قبل از ظهر وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر اخبار جهانی خواهید شنید که در نتیجه آتش سوزی در داخل یک زندان در سانتیاگو پایتخت چیلی 83 زندانی کشته شدند و ادمیرال مایک مولین لوی درستیز اردوی آمریکا میگوید کره شمالی یک خطر در حال افزایش است و اعمال خطرناک این کشور باید متوقف شود. قبل از اینکه تفصیل این اخبار جهانی را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
وزارت خارجه افغانستان وضعیت حقوق بشری را در این کشور نگران کننده دانسته و می‌خواهد تا مبارزه مؤثری علیه تروریسم صورت گیرد تا مردمان ملکی در آن آسیبی نبینند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که امروز نیز یکی از سربازان آنان در افغانستان کشته شده است و مقامات محلی در ولایت قندوز میگویند که یکی دیگر از قماندانان طالبان در این ولایت به پروسه صلح پیوسته است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان وضعیت حقوق بشری را در این کشور نگران کننده دانسته و می‌خواهد تا مبارزه مؤثری علیه تروریسم صورت گیرد تا مردمان ملکی در آن آسیبی نبینند. وزارت خارجه افغانستان با مناسبت روز بین‌المللی حقوق بشر با انتشار اعلامیه ضمن برشمردن دستاوردها در زمینه تأمین حقوق بشری در افغانستان به موارد زیادی اشاره کرده است که افغان‌ها تا هنوز هم از دست یافتن به حقوق انسانی و بشریشان محروم هستند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که تلفات افراد ملکی در افغانستان که در نتیجه تطبیق استراتژی مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد قابل قبول نیست و باید مبارزه بدون آسیب رسیدن به افراد ملکی به پیش برده شود. روز 10 دسامبر مصادف است با روز امضای کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی صورت گرفت و از آن روز تا کنون از این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل می‌شود. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که امروز نیز یکی از سربازان آنان در افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی آیساف در کابل به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه حمله مخالفین مسلح در جنوب افغانستان جان داده است. این در حالی است که روز گذشته نیز از کشته شدن دو سرباز خارجی در جنوب افغانستان خبر داده شده بود. در مورد هویت این سربازان و محل دقیق کشته شدن آنان توضیحات بیشتری داده نشده است. مقامات محلی در ولایت قندوز میگویند که یکی دیگر از قماندانان طالبان در این ولایت به پروسه صلح پیوسته است. قماندانی پلیس 303 پامیر در شمال افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که محمد نبی با 7 تن از افرادش که قبلا در صفوف مخالفین دولت فعالیت داشتند، اسلحه خود را به زمین گذاشته و به حکومت پیوسته است. گفته شده است که این قماندان محلی طالبان در قندوز چندین میل اسلحه سبک و سنگین را نیز به دولت تسلیم داده است. پیش از این نیز از پیوستن یک قماندان دیگر طالبان به نام قاری عزیز در ولایت قندوز خبر داده شده بود، اما طالبان مسلح تا کنون در مورد تسلیم شدن این دو قماندان خود تبصره‌ای نکردند. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند که یک نفر به اتهام اختطاف بازداشت شده است. عبدالحکیم اسحاق‌زاده قماندان امنی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این فرد یک طفل 10 ساله را به هدف دریافت پول از خانواده وی اختطاف کرده بود و بعد جرم خود نیز اعتراف کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند. رادیو آزادی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است کشورش آماده است تا در گفتگوهای ماه‌آینده در مورد احتمال معامله مواد سوخت هسته‌ای صحبت کند. احمدی نژاد دیروز گفت که ایران مایل است تا این معامله را که اصولا در سال 2009 میلادی روی آن توافق صورت گرفت مورد تجدید نظر قرار بدهد. بر اساس توافق سال گذشته قرار بود ایران مقدار از یورانیم کمتر غنی شده خود را با یورانیمی که با مقیاس بالا غنی شده مبادله کند و از آن در ریاکتورهای تحقیقات طبی استفاده کند. رئیس جمهور ایران کاهش غنی‌سازی یورانیم این کشور را رد کرد. اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد یک روز بعد از پایان گفتگوها میان مقامات جمهوری اسلامی و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو بیان شد. در گفتگوهای ژنو مقامات ایرانی و 6 قدرت بزرگ جهان توافق کردند تا در ماه ژانویه 2011 بار دیگر در استانبول ترکیه ملاقات کنند. ادمیرال مایک مولان میگوید کره شمالی یک خطر در حال افزایش است و اعمال خطرناک این کشور باید متوقف شود. ولی مایک مولان رئیس کمیته لیدرسیزان امریکا هشدار داد که هر نوع عکس‌العمل در برابر کره شمالی باید متناسب باشد و نباید منازعه را افزایش بدهد. مایک مولن که در توکیو پایتخت ژاپن صحبت میکرد چین را نیز متهم کرد. با گفته مایک مولن، چین نسبت به هر کشور دیگر بالای کره شمالی نفوذ دارد، ولی کار کافی را انجام نداده تا از اعمال کره شمالی جلوگیری کند. در این حال حکومت کره شمالی گزارش را نشر کرد و طی آن از حملات مرگبار ماهی گذشته علیه کره جنوبی دفاع کرده است. این گزارش کره جنوبی و آمریکا را متهم کرده که آنها به صورت دوامدار تنش‌ها را در ساحل غربی این کشور که مورد مناقشه است دامن می‌زنند. مقامات اداره فلسطین ابراز مایوسی کردند، زیرا آمریکا نتونست به اسرائیل قناعت بدهد تا به خاطر ادامه مذاکرات مستقیم صلح شرق میانه شرکسازی یهودی نشین را در کرانه غربی متوقف کند. آمریکا دیروز اعلام کرد که آن کشور از تلاش‌ها به خاطر قناعت دادن اسرائیل به منظور متوقف کردن اعمال شرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی دست کشیده است. حکومت آمریکا حالا آرزومند است تا برای پیشرفت مذاکرات گفتگوهای جداگانه را با فلسطینیان و اسرائیل انجام دهد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا با طرفین گفتگوهای جداگانه داشته باشد.
We will have further conversations on the substance with the parties and we'll continue to try to find ways to
ما صحبت‌های بیشتر در مورد با طرفین خواهیم داشت و با تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا فضای اطمینان ایجاد شود و امیدواریم تا به تدریج آنها به طور مستقیم با هم کار کنند.
Allow them to engage directly.
در این حال حسن الخطیب سخنگوی اداره فلسطینیان یک بار دیگر گفت که توقف توسعه شرک‌های یهودی نشین پیش شرط برای مذاکرات می‌باشد. در نتیجه آتش‌سوزی در داخل یک زندان در سانتیاگو پایتخت چیلی 83 زندانی کشته شدند. طبق گزارش‌ها تعداد زیادی در نتیجه این آتش‌سوزی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها آتش‌سوزی بر از آن رخ داد که دو گروه متخاصم در زندان تشک‌ها را بالای آتش پرتاب کردند. این زندان گنجایش 700 زندانی را دارد ولی 1900 نفر در آنجا به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها کارمندان اطفایه بعد از 2 ساعت آتش‌سوزی توانستند دست به کار شوند. اعضای خانواده زندانیان به تلویزیون دولتی این کشور گفتند که نیروهای امنیتی پلیس دروازه زندان را بستند و به کارمندان اطفایه اجازه ندادند تا آتش را خاموش کنند. و وزیر خارجه استرالیا گفته است که ایالات متحده باید به خاطر افشای هزاران سند سریان کشور ملامت شود، نه جولین آسانج بیانگزار صفحه اینترنتی ویکیلیکس. کیون رات وزیر خارجه استرالیا میگوید
Mr. Assange is not himself responsible for the unauthorized release.
خود آقای اسانج مسئول نشر 250,000 سند و یادداشت دیپلماتیک آمریکا نیست. آمریکایی‌ها مسئول این کار هستند.
The Americans are responsible for that.
بعد از افشای 250,000 سند سری آمریکا، جولین اسانج به روز سه‌شنبه در لندن دستگیر شد، زیرا سویدن وی را به تجاوز جنسی متهم کرده است، ادعایی که از سوی جولین اسانج رد شده است. در این حال وکیل مدافع جولین اسانج گفته است که اتهامات وارده علیه موکل وی انگیزه سیاسی دارد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه و 10 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. وزیر دفاع آمریکا میگوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. قرار است یک هیئت از وزارت زنان افغانستان به هدف دیدار و گفتگو با زنان ترکیه و کسب تجارب از این کشور به ترکیه سفر کند. کار لین کشی برق نقلو به جلال آباد آغاز شده و با اتمام این پروژه جلال آباد نیز از برق 24 ساعته برخوردار خواهد شد. یک گزارش تحلیلی در این باره داریم که در حالی که حکومت افغانستان و متحدین جهانی در جنوب افغانستان با طالبان در مقابله قرار دارند، در شمال افغانستان افزایش فعالیت گروه‌های مسلح وضعیت را پیچیده‌تر ساخته است. و گزارش هم درباره شبکه حقانی داریم که یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های شورشیان افغان محسوب می‌شود. در پایان برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت معیتی وی به کابل را مورد بررسی قرار می دهد. با ما باشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را شام دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بیان داشت. وی همچنین گفت در یک سال گذشته پیشرفت‌های در جنگ افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرده که حضور تروریستان هم برای افغانستان و هم برای پاکستان یک مشکل جدی است. بنابراین مبارزه مشترک علیه تروریسم صورت می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که به خاطر از بین بردن تروریسم، همکاری میان افغانستان و پاکستان باید افزایش یابد.
I think that as we look to the future, what's really important is the developing the kind of relationship between Afghanistan and Pakistan.
فکر میکنم آنچه را که در آینده انتظار آن را داریم و چیزی که بسیار مهم است انکشاف روابط میان افغانستان و پاکستان است تا هر دو کشور به نوبه خود در تامین امنیت مسئولیت را به عهده بگیرند و ما در حد امکان در این عرصه باید کمک کنیم. موجودیت تروریسم برای هر دو کشور یک تهدید است. بنابراین به خاطر مبارزه علیه تروریسم میان نیروهای امنیتی دو کشور هماهنگی به وجود بیاید. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته دستاوردهای زیادی در افغانستان به دست آمده است و قسمت‌های زیادی از کنترل طالبان بیرون شده است. به گفته گیتس، نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی متحمل تلفات بیشتر شدند، ولی فداکاری آنها موجب بهبود امنیت هم برای افغان‌ها و هم برای کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی شده است. بعد از دو روز بازدیدهای پی در پی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در نقاط مختلف افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که استراتژی جنگ افغانستان در مسیر درست روان است. رابرت گیتس که از ولایت هلمند و قندهار نیز دیدن کرده گفته است بعد از اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان نیروهای بین‌المللی در این کشور پیشرفت‌هایی داشتند. روی همین دلیل به گفته گیتس استراتژی جنگ افغانستان مؤثر واقع شده است و اهدافی را که سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده بود به دست خواهد آمد. به گفته رابرت گیتس روند فعلی در افغانستان شرایطی را فراهم می‌کند که اکثر نیروهای جنگی آمریکا میدان جنگ‌های عمده را در این کشور تا پایان سال 2014 میلادی ترک کنند. در امیل ها رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس خبری شام دیروز گفت که به خاطر گرفتن مسئولیت امنیتی نیروهای این کشور به تجهیزات و آموزش بیشتر نیاز دارند تا از این طریق بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نهادهای امنیتی این کشور قادر به تامین امنیت باشند. به گفته رئیس جمهور کرزی آمریکا در این راستا افغانستان را کمک می‌کند.
The Afghan army will be given thousands of armored vehicles and personal carrier vehicles.
هزاران وسایل زیرهی و سایر وسایل و تجهیزات برای اردوی افغان داده خواهد شد. البته برای تامین امنیت بهتر و برای اینکه این کشور از لحاظ نظامی قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند، ما با کمک‌های بیشتر به شمول قوای هوایی مناسب و سایر تجهیزات نیازمند هستیم تا امنیت خود را به صورت مناسب نگه داریم. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حال صورت گرفت که هفته آینده ایالات متحده نتایج تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را اعلام خواهد کرد. استراتژی که سال گذشته رئیس جمهور آمریکا آن را طراحی کرده بود. رئیس جمهور اوباما تعهد کرده بود تا روند تحویل دهی مسئولیت امنیتی را برای نیروهای افغان در جولای 2011 میلادی آغاز کرده و تا پایان سال 2014 میلادی خاتمه یابد. در این حال تعداد از کارشناسان افغان به این باورند که اگر جامعه بین‌المللی کمک‌های تعهد شده را به نیروهای افغان تحویل ندهند، حکومت این کشور قادر نخواهد بود تا با تنهایی امنیت را در این کشور تأمین کند.
در گزارش همکارم خالد مفتون شنیدید که وزیر دفاع آمریکا میگوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یکسان تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را شام دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل بیان داشت. رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که جامعه جهانی متحد شده است که به اردوی افغانستان هزاران اراده، تانک ها و موترهای زیر پوش را خواهد داد. ساعت 11 و 14 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است یک هیئت از وزارت زنان افغانستان به هدف دیدار و گفتگو با زنان ترکیه و کسب تجارب این کشور به ترکیه سفر کند. در این سفر دو تن از معینان وزارت زنان افغانستان و همچنان شماره از رؤسای ولایتی این وزارت اشتراک خواهند داشت. جزئیات بیشتر را همکارم فرشته ندا تقدیم می‌کند.
همزمان با ادامه تلاش‌ها در زمینه بلند بردن ظرفیت‌های زنان، به خصوص اداراتی که در زمینه برنامه‌ریزی برای زنان فعالیت می‌کنند، یک هیئت متشکل از مقامات وزارت امور زنان افغانستان به ترکیه سفر می‌کند. این هیئت هفته آینده سفر خود را آغاز می‌کند و تلاش دارد تا تجارب تازه‌ای را در زمینه بهبود وضعیت زنان در کشور فراگیرد. مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان بر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که 6 تن از رؤسای ولایتی وزارت امور زنان افغانستان نیز در این سفر تنظیم شدند تا گفتگوهایی در مورد بهبود وضعیت زنان و تشریح وضعیت کنونی زنان با زنان ترکی را انجام دهند. وی در ادامه گفت:
امروزه وزارت‌های زنان سایر کشورها دارای تجارب و معلومات و دستاوردهای بیشتری هستند. وزارت امور زنان افغانستان با عنوان وزارت تازه کارتر نسبت به سایر وزارت‌ها در ساختار تشکیلاتی دولت افغانستان نیاز به این داره که از تجربه سایر کشورها فیزای رفرا بگیره. به مخاطری سفرهای مطالعاتی در این 4 کشور طراحی شده بود. ما امیدوار هستم که افغانستان از تجارب از این کشورهای اسلامی درس‌های زنده بیاموزه و بتانه برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان این درس ها را پیاده کند.
در همین حال پلوش کاکر، یکی دیگر از معینان وزارت امور زنان افغانستان، گفت که کسب تجربیات تازه برای کارمندان اداراتی که برای زنان در افغانستان کار می کنند بسیار حیاتی است. قرار است هیئت زنان افغانستان در جریان یک هفته با نهادهای مختلف ترکی دیدارهای انجام دهند. در گذشته نیز چنین سفرهایی به کشورهای هند، اندونزیا و مالزیا صورت گرفته بود. خانم ممتازه رئیس مؤسسه مصباح گفت که آنان این وزارت را ظرف 4 سال گذشته یاری رساندند.
این برنامه همچنان که معین وزارت به آن اشاره کرد از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود. هدف اساسی از این پروژه همکاری با وزارت امور زنان افغانستان بود که از 5 سال به این طرف ادامه داشته است. این پروژه در همین ماه به پایان می رسد، اما ما در جریان سالهای گذشته دستاوردهایی داشته ایم. به صورت عمومی ما فعالیت های زیادی به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان در این کشور داشته ایم.
با آنکه مقامات وزارت امور زنان افغانستان از تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت زنان در این کشور سخن می‌زنند و می‌گویند که کارهای تازه‌ای برای رشد فعالیت‌های زنان در جامعه افغانی صورت گرفته است، اما زنان در مناطق دورافتاده کشور و حتی در شهرهای بزرگ از عدم اجرای برنامه‌های مفید و عدم دسترسی به خدمات صحی و جلوگیری از خشونت‌ها به مقابل زنان شکایت دارند. اما وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای که در زمینه بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور کار می کنند می گویند که برنامه های مشخصی دارند تا به این مشکلات رسیدگی کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کار لینکشی برق نقلو به جلال آباد آغاز شده و با اتمام این پروژه جلال آباد نیز مثل کابل از برق 24 ساعته برخوردار خواهد شد. شیرشاه همدرد جزئیات بیشتر موضوع را از جلال آباد گزارش می‌دهد.
با مصرف 25 میلیون دلار کمک بانک انکشافی آسیایی، پروژه تمدید لین برق نقلو به ننگرهار که از سوی یک کمپانی هندی به پیش میره، امروز کار لینکشی آن از سوی گل‌آقا شیرزه والی ننگرهار افتتاح گردید. انجینر ریدیگل پیمان رئیس برق حوزه ننگرهار هین افتتاح گفت اگر در غرب ولایت لغمان بادپخ امنیت تامین گردد، تا 5 ماه آینده کار تمدید لین تکمیل و مشکل کمبود برق جلال آباد مرفوع خواهد گردید. و میگوید
دو کار رئیس دیو پروژه چه دی بانک ایشی دی خوانه پیسې منظور شوی.
از مدت 2 سال به این طرف غرض تمدید لین 16 مگاوات برق نقلو به جلال آباد که 25 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی منظور گردیده بود، در آن سروی نصب پایه‌ها، اعمار سبستیشن و تمدید لین شامل بود که اینک به مرحله لینکشی داخل شده ایم و امروز آن را افتتاح بودیم. وی گفت در منطقه بادپخ لغمان مشکل امنیتی دارند. اگر این مشکل حل گردد، در مدت 5 ماه آینده شهر جلال آباد و مناطق چهار اطراف آن دارای برق 24 ساعته خواهد گردید. وی میگوید کار دو سرکت برق از سبستیشن جلال آباد الی لغمان تکمیل گردیده و حالا کار لینکشی آن را آغاز کردند که در مسیر آن 8000 منزل نیز از برق آن مستفید خواهد گردید. گل‌آقا شیرزه والی ننگرهار میگوید از اردوی ملی کمک خواستند و مشکل ناامنی در آن منطقه حل خواهد گردید و میگوید
مشکل مرد لغمان و منطقه کنارو چاقه ماده وزیر سوید فاسر و وزیر سوید داخلی سر خبول وکر
ما در منطقه لغمان یک مشکل ناامنی داریم، اما من با وزرای دفاع و داخلی آن را مطرح ساختم که یک اندک اساکر قوای مسلح را توظیف نماین و امیدوار هستیم که این مشکل حل گردد. مردم میگویند طبق پلان ریاست برق این پروژه باید در ماه عقرب یعنی ماه قبل تکمیل میگردید، اما حالا میگویند در 5 ماه آینده تکمیل میگردد. آنها میخواهند که کار را سرعت بخشند و مشکل کم برقی مردم ننگرهار را مرفوع سازند. مسئولین میگویند مشکل ناامنی کارهای آنها را با کندی مواجه ساخته و امیدوار هستند با حل این مشکل جلال آباد و لغمان دارای برقی 24 ساعته گردند.
شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد گزارش می‌داد. در حالی که حکومت افغانستان و متحدین جهانی در جنوب افغانستان با طالبان در مقابله قرار دارند، در شمال افغانستان افزایش فعالیت گروه‌های مسلح وضعیت را پیچیده ساخته و تهدیدهای نوی را ایجاد کرده است. در این اواخر علائم مشاهده می شود که نهضت اسلامی ازبکستان IMU در شمال افغانستان فعالیت را بیشتر ساخته و به مقصد پیدا کردن جای فرار از کشورهای آسیای میانه در این مناطق افغانستان ناامنی های ایجاد می کند. در این باره خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق مطلب تهیه نموده که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
هفته گذشته طی عملیات در ولایت کندز قوای افغان و بین المللی سعی نمودند که یک رهبر مهم نهضت اسلامی ازبکستان را دستگیر کنند. گرچه آنها به این کار موفق نشدند ولی دست خالی هم نماندند. آنها در این عملیات دو تن از طالبان مسلح را کشته و دو عضو نهضت اسلامی ازبکستان را دستگیر نمودند. قوای افغان و بین المللی میگویند چون این علائمی وجود دارد که گروه های افراطی آسیای میانه اکنون در شمال افغانستان که تا حال منطقه نسبتا امن به شمار میرفت ریشه دواندند. تحلیلگران در دو سال گذشته مسئولیت بیامنی در شمال افغانستان را به دوش نهضت اسلامی ازبکستان انداخته و میگویند این نهضت حضور خود را در شمال افغانستان تقویه کرده است تا از یک سو در راههای اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان که از شمال این کشور میگذرد مشکلات ایجاد کند و از سوی دیگر از این منطقه حملات را در دو طرف سرحدات افغانستان با آسیای میانه تنظیم نماید. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی شهید محمد عبدالی در رابطه با حضور نهضت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان میگوید که این گروه از شمال افغانستان به حیث تخته خیز به کشورهای شمالی افغانستان استفاده می نماید. آقای عبدالی اظهار نمود که حکومت افغانستان در این مورد نگران می باشد.
حرکت اسلامی ازبکستان مسئله
این است که نهضت اسلامی ازبکستان واقعا وجود دارد و یکی از علتهای ایجاد بی‌امنیتی در شمال می باشد. ما اکنون در تلاش جمع‌آوری معلومات بیشتر در مورد آنها می باشیم تا واضح شود که مشکل تنها از سوی نهضت اسلامی ازبکستان ظهور می کند و یا گروه های دیگر مانند القاعده هم دخیل می باشند.
ارتباط نهضت اسلامی ازبکستان با گروه طالبان از دهه 1990 منشأ می‌گیرد. بعضی از مقامات سابق طالبان می‌گویند که طالبان در آن وقت در پاسخ به حمایت عبدالرشید دوستم توسط ازبکستان به افراد مسلح آسیای مرکزی پناه دادند و دوستی آنها تا امروز هم ادامه دارد. امروز روابط طالبان با این گروه بیشتر شکل رمزی دارد. این رابطه با نهضت اسلامی ازبکستان که بیشتر مسلمانان سنی آسیای میانه در آن عضویت دارند، موقف طالبان را در بین ازبک ها، تاجک ها، ترکمن ها و دیگر جوامع غیر پشتون قوی تر می سازد. نهضت اسلامی ازبکستان اکنون بیشتر به شکل یک مثلث در 3 ولایت کندوز و تخار که با تاجکستان هم سرحد می باشند و در ولایت بغلان تمرکز دارد. سابق صاحب منصب اردو اسدالله بلبلجی که در انتخابات ولسی جرگه هم کاندید بود میگوید افراد نهضت اسلامی ازبکستان از 3 منطقه در کندوز فعالیت میکنند.
کل افراد طوری اولداش هم در قلعه‌زال بسیار فعال هستند. چون در اوجا اونجایی که با تاجیکستان یا ازبکستان سرحد است اوجا کوشش میکنند که نبروند این حال در خود دشترچی هم چی چینی هست هم القاعده ازبکا هستن هم تاجیکا هستن.
به گفته آقای ولوالجی نهضت اسلامی ازبکستان که روابط نزدیک را با القاعده برقرار کرده ممکن است از قرارگاه های آن در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان به ولایات دیگر افغانستان هم رخنه کند. سابق عضو ولسی جرگه از ولایت کندوز موین مرستیال میگوید که نهضت اسلامی ازبکستان همراه با طالبان افغان و پاکستانی جزی یک حرکت بزرگتر جهادی میباشند که در شمال افغانستان واضحانه فعالیت دارند.
دغه تحریک د IMU د
در کندوز ترکمنها، ازبکها و تاجیکها که از کشورهای آسیای میانه آمده اند وضو باش دارند و مردم محل در نقاط دوردست آنها را میبینند. هیچ کس نمیداند که این افراد از سوی کی حمایت میشوند و مردم محل به آنها سرپناه و نان میدهند. کسانی که از میزبانی آنها رو میگردانند تحت فشار طالبان به همکاری مجبور میشوند و آنها عاشر نیز جمع‌آوری میکنند.
وزیر ولی سیرک از بدخشان خانم فوزیه کوفی هم با این نظر موافق است و میگوید که در شمال افغانستان وهابی ها، سلفی ها و فرقه های سنی تحت حمایت عربستان سعودی ریشه عمیق دواندند، مخصوصا در جاهایی که حزب اسلامی حضور قابل لمس دارد. و همچنان به تجارت مواد مخدر که از افغانستان با آن سوی سرحدات رخنه و بالاخره به روسیه و اروپا هم میرسد اشاره نموده و میگوید که تجارت مواد مخدر مانند بانک برای فعالیت تندروان در این منطقه میباشد.
بدون شک طالبان و القاعده میخواهند در شمال نفوذ کنند، زیرا از آنجا رفتن به کشورهای آسیای میانه آسان میباشد، از جمله تاجیکستان و ازبکستان، و از این طریق آنها میتوانند به روسیه هم رخنه کنند. دوم، به نظر من موضوع گرسنگی و نبود سیستم اداری سالم هم مطرح می باشد.
به گفته فوزیه کوفی، مدارس افرادگرا در بدخشان که با تندروان در پاکستان ارتباط دارند، تبلیغات را برای برگشت طالبان به قدرت آغاز کردند. و به گفته او، این جنگ ایدئولوژی که نمونه آن در آسیای میانه و جنوب آسیا مشاهده می شود، در شمال افغانستان هم توسعه پیدا کرده است.
مطلب تحلیلی بود درباره افزایش فعالیت نهضت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان. شبکه حقانی که یکی از خطرناکترین و افراطی ترین گروه شورشیان در افغانستان محسوب می شود، در یک دهه گذشته توجه را بیشتر به جنگ های غیر متقارن علیه نیروهای آمریکایی و متحدین محدود داشته است. مسیر حرکت این سازمان افراطی که توسط اختطاف، ترور و بمبگذاری انتحاری مشخص می‌گردد، اکثرا در همکاری و همبستگی با گروه‌های جهادی خارجی پیش برده می‌شود. شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از همکارم غفور متین.
نشریه جنس چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط اهداف، تاکتیک ها، سلسله قمانده و نسل جوان شبکه حقانی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در جریان یک دهه گذشته شبکه حقانی به صورت فزاینده توجه را به جنگ های غیر متقارن علیه نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدین معطوف کرده است. مسیر حرکت بیشتر افراطی این سازمان که توسط اختطاف، ترور و بمبگذاری انتحاری مشخص می‌گردد، اکثرا در همکاری و همبستگی با جهادستای خارجی پیش برده می‌شود. انطباق تاکتیک‌ها و تغییر وفاداری یک بخشی از استراتژی است که توسط این گروه برای تسلط بخش‌هایی از شرق افغانستان صورت می‌گیرد. نظامیان امریکایی شبکه اقانی را یکی از خطرناکترین و افراطی‌ترین گروه شورشان افغان می‌خوانند و می‌گویند این گروه در اتحاد نزدیک با جهادیستای خارجی یکی از ظالم‌ترین گروه شورشی می‌باشد. تصویر دقیق‌ترین است که این گروه اکنون باعث یک گروه خانوادگی عمل می‌کنند و با تغییر و انطباق تاکتیک‌ها و وفاداری‌ها می‌خواهند شرق افغانستان را در تسلط خود داشته باشند. با نوشته نشریه، هرچند شبکه حقانی به صورت غیر رسمی نام فامیلی حقانی را کسب کرده، اما از مداخله ایالات متحده امریکا در سال 2001 میلادی در افغانستان به بعد، شبکه حقانی به حیث یک سازمان متفاوت از آنچه که در برابر شوروی وقت می جنگید ظهور نموده است. این شبکه هنوز هم پایگاه در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی دارد و عمدتاً در ولایت شرقی افغانستان مانند خوست، پکتیا و شمال پکتیکا که به نام لوی پکتیا یاد می گردد فعالیت دارد. اما حالا بیشتر به حملات غیر متقارن علیه نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدین می پردازد و از جنگجویان خارجی و بمهای انتحاری استفاده می نماید. سخنگوی ناتو دگروال کریس بلچر می گوید شبکه حقانی به صورت واضح در دست سراج الدین حقانی قرار دارد و وی تماسهای خود را با جهادستای خارجی گسترش داده و از کشورهای مانند پاکستان، ازبکستان، چچنیا، ترکیه و کشورهای شرق میانه به افغانستان جنگجو می آورد. اما دگروال دوی اندرس امریکایی می گوید وفاداری سراج الدین بیشتر با قوم جدران و با افغانها نیست، بلکه او بیشتر با عربها و اعضای القاعده نزدیک میباشد و از تکتیک های القاعده مانند ترور، اختطاف، سربریدن و بم انتحاری استفاده می نماید و در صدد رقابت با ملا عمر رهبر طالبان می باشد. مقامات استخباراتی افغان ادعا می کنند شبکه حقانی بسیاری حملات اهداف بلند را در کابل در همکاری با جهادیست‌های خارجی به شمول القاعده و لشکر طیبه مستقر در پاکستان انجام دادند.
نگاهی بود به نحوه فعالیت گروه حقانی که یکی از خطرناکترین گروه های مخالفین دولت افغانستان تلقی می شود. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم خالده مفتون.
وزارت خارجه افغانستان وضعیت حقوق بشری را در این کشور نگران کننده دانسته و می‌خواهد تا مبارزه مؤثر علیه تروریسم صورت گیرد تا مردم ملکی در آن آسیب نبینند. نیروهای ناتو می‌گویند که امروز نیز یکی از اساکران ها در افغانستان کشته شده است. مقامات محلی در ولایت قندوز می‌گویند که یکی دیگر از قوماندانان طالبان در این ولایت به پروسه صلح پیوسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است کشورش آماده است تا در گفتگوهای ماه آینده در مورد احتمال معامله مبادله سوخت هسته‌ای صحبت کند. مقامات اداره فلسطین ابراز مایوسی کردند زیرا آمریکا نتوانست به اسرائیل قناعت بدهد تا به خاطر ادامه مذاکرات مستقیم صلح شرق میانه اعمار شرکسازی یهودی نشین را در کرانه غربی متوقف کند. ادمیرال مایک مولان رئیس کمیته لودرستان آمریکا میگوید کره شمالی یک خطر در حال افزایش است و اعمال خطرناک این کشور باید متوقف شود، ولی وی همچنین هشدار داد که هر نوع عکس العمل در برابر کره شمالی باید متناسب باشد و نباید منازعه را افزایش بدهد. در نتیجه آتش‌سوزی در داخل یک زندان در سانتیاگو پایتخت چیلی 83 زندانی کشته شدند و چندین تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها آتش‌سوزی بر از آن رخ داد که دو گروه متخاصم در زندان تشک‌ها را بالای آتش پرتاب کردند. مقامات اداره فلسطین ابراز مایوسی کردند زیرا آمریکا نتوانست به اسرائیل قناعت بدهد تا به خاطر ادامه مذاکرات مستقیم صلح شرق میانه اعمار شرک‌های یهودی‌نشین را در کرانه غربی متوقف کند. و وزیر خارجه استرالیا گفته است که ایالات متحده باید به خاطر افشای ازوران سند سری آن کشور ملامت شود، نه جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس.
تشکر از همکارم خالد مفتون که فشرده اخبار ساعت را ارائه داشت. ساعت 11:32 قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز توجه کنید به بحث میزگرد رادیو آزادی در این هفته که سفر اخیر صدر اعظم پاکستان و هیئت معیتی وی به کابل را بررسی می کند.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته ما به مسئله سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش به کابل و اهمیت و تاثیرات این سفر بر تقویت و بهبودی بیشتر روابط میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان اختصاص یافته است. هرچند گفته می شود که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر بهبود یافته، اما انتقادهای هنوز هم موجود است و پاکستان متهم است که در امر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ورود مخالفین موصله از آن کشور به داخل افغانستان صادقانه و با جدیت عمل نمی کند. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. می خواهیم در این بحث با حضور مهمانان گرامی هر یک صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، اکرم اخبلواک والی سابق پکتیکا و آگاه مسائل افغانستان و پاکستان و اجمل سهیل رهبر حزب لیبرال افغانستان تاثیرات سفر صدر اعظم پاکستان را در نزدیکی بیشتر افغانستان و پاکستان و تحکیم روابط دو کشور به بررسی بگیریم. آقای صدیقی، فعلا روابط بین افغانستان و پاکستان و میزان همکاری ها در زمینه های مختلف بین دو کشور در چه سطح قرار داره و با سفر تازه صدر اعظم پاکستان به کابل و دیدار وی با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی چقدر بهبودی های بیشتر در رابط دو کشور به میان خواهد آمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های خدا خدمت شنوندای عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. تشکر از اینکه در این بحث ما را دعوت کردین. بدون شک امروز میزان روابط میان افغانستان و پاکستان در سطح مختلفی است نسبت به سابق. با آمدن هیئت بلند رتبه کشور پاکستان که در رأس از او آقای یوسف رضا گیلانی قرار داشت به افغانستان تشریف آوردن روز شنبه و مدت دو روز اینا در کابل بودن که در جریان از این دو روز ملاقاتای گوناگون با حکومت افغانستان داشتن که خود از این نماینده‌گر ازی است که رابطه افغانستان و پاکستان داره به سوی نزدیک شدن میره و تاثیرات بسیار خوبی خواهد داشت در آینده نیز. آمدن اینا در سفر و در جریان سفر ملاقاتای که صورت گرفته برای مسائل صورت گرفته که بدون شک به نفع هر دو کشور است.
اخپلواک صاحب، روابط افغانستان و پاکستان طی 9 سال گذشته شاهد یک سلسله فراز نشیب‌های بوده و پاکستان متهم است که در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح اطلاعات داره و بخش از شورای طالبان را در کویته حمایت میکنه. فکر میکنید پاکستان چرا به دوستیش با افغانستان قسمی که ادعا میکنه وفادار نبوده و مانع ورود مخالفین مسلح از آن کشور به داخل افغانستان نمیشه؟
به نام خدا و نتوانه، سلام به شما محترم. مسئله افغانستان بعد از 11 سپتامبر یک مسئله بسیار داغ شد و آمریکا به خاطر سرکوب کردن تروریسم به افغانستان آمد. در این وقت و زمان چیزی که بسیار مهم و لازمی بود همکاری منطقوی بود در برابر ثبات و صلح در افغانستان. متاسفانه در این همکاری هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان به موقت و لازم نتوانستند تا در همکاری خصوصا در همسایه ها چیزی که بر افغانستان لازم بود به دست آورند. و پاکستان یک قوت اتمی و پاکستان یک مملکتی که او در افغانستان 30 سال به مهاجرین یک پناهگاه بود و سرمایه گذاری کرده افغانستان، منافع خود خطر دیده و موجودیت ناتو و آمریکا در افغانستان برای حاکمیت خود خطر می دیدند. او از موقع خود استفاده کرد و طالبان و القاعده که از افغانستان فراری بود فصل منسجم کرد و بر آوردن اهداف خود به خاطر وسیله از او استفاده کرد. در این وقتا اکثرا این مسائل بعد از 2-3 سال از طرف حکومت افغانستان به دوستای بین‌المللی گفته شد در اکثر مجالس. دوستای بین‌المللی خصوصا متحده ایالات به این باورمند نبود که پاکستان در مخالفین همکاری میکند و یا در مبارزه تروریسم جهانی همکار نیستند. در این مسائل اختلافات وقت و زمان ایجاد شد. مردم افغانستان و پاکستان برادر هستند، دوست هستند. نظاما و حکومتا پروگرامای خود داره که او فرق میکنه. ما عالم به این معتقد هستیم که مردم افغانستان چیزی که در افغانستان از طرف پاکستان روی کار میاره یا چیزی که از طرف حکومت و از طرف نظام افغانستان میشه اکثر انتقاد میکنه. مسئله اساسی یا مسئله استراتژیک در پاکستان یا قوه اساسی پاکستان نظامی هستند.
یعنی فکر میکنین با وجود روی کار آمدن حکومت ملکی نظامی ها هنوز هم در پاکستان در قدرت هستن؟
طبیعی است. در پاکستان اگر به مشخص سال پاکستان مراجعه کنی نیم وقت پاکستان حکومت نظامی حاکم بود. به مخاطر آل هم خطرات هستن که هر وقت سیاسین پاکستان ناکام میشه یا سیاسین پاکستان به یک جای دیگه میره از طرف نظامی سرکوب میشه. مثلا خصوصا در مسائل همسایه و در مسائل افغانستان نظامی ها دست بسیار قوی دار.
آقای سهیل، شما سفر صدر اعظم پاکستان به کابل چگونه ارزیابی میکنین و ملاقات هایی که با مقامات افغان داشته تا چی اندازه میتونه روابط بین دو کشور همسایه را بیشتر از پیش تقویت نماید؟
با سلام و با تشکر، بیشتر علاقه من هستم که با اون سوالی که شما کردین و از یک زاویه دیگه پاسخ بدم. رابط کشوری میان افغانستان و پاکستان بله. در واقع سرآغازش از آنجا میشه که طور که شما در جریان هستین که رئیس جمهور افغانستان وقتی بعد از اکمال دوره ریاست جمهوری و بعد از انتخابات با برداشتن الف وفاداریشان اونا گفتن که از این بعد دیپلماسی و یا در واقع سیاست خارجی افغانستان بر محور دیپلماسی کثیرالمحوری خواهد بود. یعنی از این بعد افغانستان با کشورهای مشخص قرارداد استراتژیک نخواهد داشت و از این بعد با کشورهای مختلف و متفاوت در سطوح متفاوت رابط خواهد داشت که یک نشانه ازی هست. و نشانه دومی هست که وقتی آقای اوباما استراتژی تازش را برای افغانستان و منطقه تدوین کردند، ایشان همینطور مطرح کردند که در مسئله کلان استراتژیک و منطقوی بیشتر علاقمند هست که کشورهای منطقه را هم در این جریان بگذارند، که این دو مسئله مسبب اصلی ازی شده که به نحو باید رابط میان افغانستان و پاکستان نزدیکتر شود. اما انطور که برخی از دوستا اشارت کردن، در واقع مشکل جای دیگه هست، یعنی به این معنی هست که حتی ایالات متحده آمریکا، رابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان پاکستان بر اساس مجبوریت هست، آن چیزی که در لابلای صحبت آقای خپلواک به دست آوردم. امیدوار هستم من دقیق باشم، طوری که طرح این بود در زمان واقعی 11 سپتامبر، یعنی برخی ها به این باور هستن که این واقع هم در واقع طراحی شده بود و پلان شده بود، ولی به هر صورتش The Great Middle East Theory، یعنی تیوری خاورمیانه بزرگ مطرح بود. اون زمان بود درست که یا باید با آمریکایی ها در این تیوری شامل شن یا در برابرشان قرار بگیرن، و همینطور پاکستانی ها دقیق از استفاده کردن در این تیوری با نحو وارد همکاری و حمایت با ایالات متحده آمریکا شدن. اما مسئله اساسی به جای خود باقی ماند. چند مسئله بسیار عمده و اساسی هست که میتونه سبب کاهش و یا تقلیل روابط خوب میان پاکستان افغانستان بشه. یک مسئله پکینج کانفلیکت، یعنی مشکل که میان پاکستان و هندوستان وجود داره، و همیشه پاکستان به این باور هست که به نحو هندوستان میخواد از افغانستان به خاطر برنامه هایشان و تطبیق و گسترش برنامه هایشان از افغانستان استفاده بکنه. مسئله دومی که تا حالا به جای خود و به شکل بسیار جدی باقی مانده همین هست که استراتژیک دف یا عمق استراتژیک پاکستان هست. پاکستان هنوز هم البته به ذهن ما به این باور هستن هنوز هم که هر رئیس جمهوری که در افغانستان قدرت را در اختیارش میگیره و یا هر اداره‌ای که در افغانستان قدرت را در اختیارش میگیره، بالاخره به نحوی باید از اسلام آباد الهام بگیره، که این دو مسئله سبب ازی شده که هنوز هم ما رای بسیار پر از خمه پیچ در پیش رو داریم که رابطه را با هم نزدیک بسازیم. اما آن چیزی که در این ملاقات صورت گرفت را روی گسترش رابطه سیاسی و اقتصادی میتونیم که یک مبحث خوب برای این باشه. اما مسئله که در اینجا برخی از منابع ناتایید شده مطرح میکنن که نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، تقاضا میکنه گروه های مخربی که در افغانستان و از طریق افغانستان وارد پاکستان برای پیشبرد برنامه های سیاسی و اقتصادی و بالاخره استراتژیکشان میشه، بعد جلو از اونها گرفته شو که در راست از اونها آقای بوکتی قرار داره که اسم اولش فراموش کردم. و بعد مسئله بسیار مهم دیگه که اینجا وجود داشت در این سفر، که البته این هم از منابع ناتایید شده هست، که چطور بتونن با کاهش نفوذ هندوستان در افغانستان بپردازن.
سایل صاحب، حکومت افغانستان چی اطمینان به پاکستان دادم میتونه که هند نمیگذاره تا برنامه های ضد پاکستانی را از قلمرو افغانستان به اجرا بگذاره؟
آن چیزی که بسیار عام است و با لحن بسیار ساده میتونم بگم که نمی که بارها دولت افغانستان و رئیس جمهور مطرح کرده و بالاخره خود فرهنگ افغانی هم امی بحث از این میکنه که نباید از خاک افغانستان علی هیچ کشور همسایه و بالاخره در برابر جهان استفاده صورت بگیره.
یعنی فکر میکنین پاکستان با آنچه حکومت افغانستان میگه که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور در منطقه استفاده نخواهد شد، یعنی پاکستان بی‌باور است؟
من فکر میکنم در یک نقطه میتونم به این موضوع بپردازیم که زمانی که رئیس جمهور کشور ایران آقای احمدی نژاد به افغانستان تشریف آوردن و در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در کنار رئیس جمهور افغانستان قرار داشتن، اونا به نحو آمریکا را کشور اشغالگر گفتن و گفتن که اونا از افغانستان استفاده نامشروع میکنن علیه کشورهای دیگه. یک مسئله ای که اونا خود رئیس جمهور مخاطب قرار دادن که اینا خودشان در واقع رئیس جمهور یک کشور اشغال شده هسته، و از طرف دیگه همی که اینا خطاب میکنن با آدرس ایالات متحده آمریکا موضوع رو مطرح میکنن که شما در کشور اشغال شده قرار دارید، این به این معنا هست که دولت افغانستان نتونست جلو چنین اظهارات را بگیره، و به این جهت است که کشور پاکستان هم به نحو بی باور هست. و مسئله دومی که در راستا وجود داره همی هست که شما هر روزه میبینید که تیاره های بی پلوت یا بدون خلبان از افغانستان پرواز میکنه و در برخی از مناطق پاکستان بمباردمان میکنه، و همینطور مسئله دیگه که وجود داره که شما دیدین چند قبل که ناتو، نیروهای ناتو وارد خاک پاکستان شدن و اونجا نیروهای پاکستانی را کشتن و از میان برداشت. این به معنی هست که هنوز هم دولت پاکستان باورمند به این نیست که دولت مردای افغانستان و بالاخره اداره فعلی افغانستان توان جلوگیری از آن چه فعالیت هایی که علیه کشور پاکستان است، توان از این را داشته باشند. و این به این معنا هست که در واقع افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ استراتژیک وابسته به برخی از کشورها هست و هندوستان یکی از کشورهای بزرگترین حمایت و همکاری در افغانستان است. یعنی
صدیق صاحب در این مورد شما اگر تبصره داشته باشید بسیار کوتاه بفرمایید.
من صحبتای سوال صاحب دریافت کردم که گویا تمام ملامتی سر افغانستان است، اما برعکس حکومت افغانستان، سیاست های حکومت افغانستان به حیث یک شریک جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم موضوع گیریش بسیار روشن است. افغانستان فعلا یک متحد بسیار استراتژیک دنیا هست، با تروریسم مبارزه میکنه. هیچ وقت هیچ زمان نشده که حکومت افغانستان او حلقات را یا او اشخاص را حمایت کرده باشه تا باعث بی‌ثباتی در کشور همسایه شده باشه. این فکر میکنم یک درک درست نیست از اوضاع افغانستان. حکومت افغانستان حق داره که پالیسی های خارجی خود، سیاست های خود تعیین بکنه مستقلانه، امروز حقش است. این که کدام کشور اجازه داده شود که نفوذ سیاسی در افغانستان داده شود، یا مثلا هندوستان اینا مطرح کردن سوال صاحب، یک افغانستان است. افغانستان در تعیین سیاست های خارجی خود زیر تاثیر هیچ کشور دیگه نمیآید. افغانستان فعلا توانایی سیاسی داره تا خطوط اساسی سیاست خارجی خود تعیین بکنه. فلهذا بسیار واضح است هر کشوری که میخواهد با افغانستان به یک متحد در رشد اقتصاد، در مبارزه با تروریسم همکار باشه، باید همون اصول اساسی را که امروز دنیا به او موافقه کرده به او باید پایبند باشه. فکر میکنم بسیار واضح است و نگرانی را که خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، موضوع گیری حکومت افغانستان واضح است. ملاقاتایی که در اخیراً صورت گرفت و حکومت پاکستان آمد اینجا، هیئت عالی رتبه بلند رتبه، این خودش یک مثال بسیار کلان و بزرگی است تا ای که چطور درک از واقعیت پیدا شود هم در پاکستان و در افغانستان، تا ما باید با یک دیگر بسیار نزدیک کار بکنیم. مسئله دوم استراتژیک است. هیچ وقت افغانستان به حیث یک کشور مستقل هیچ کشور دنیا را اجازه نخواهد داد تا عمق استراتژیک در افغانستان داشته باشه. برعکس سیاست های خطوط اساسی سیاست های خارجی افغانستان مبنی بر مفاد و منفعت های ملی افغانستان خواهد بود.
صدیقی صاحب، آقای ساحل به یک مسئله اشاره کردن که صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از آقای کرزی خواسته که رهبران بلوچ‌ها را که در قلمرو افغانستان فعالیت دارن یا در افغانستان زندگی میکنن ایره با پاکستان تسلیم نمایند. آیا چنین چیزی مطرح شد در ملاقات بین
یک شاید بیشتر خود آقای ساحل اون ذکر کردن یا اصلا صورت نگرفته؟ آقای ساحل سایره که مطرح میکنه بر اساس امو افشاگری های سایت ویکیلیکس است. این بعضی از موضوعات آمده بود که گویا حکومت افغانستان بعضی از گروپ های شروشی بلوچ در افغانستان نگاه میکنه که علیه پاکستان استفاده شد. یک شایعه است و این ما در اون زمانش هم رد کردیم، حالا هم رد میکنیم. یک شایعه است، همچه یک مسئله صورت نگرفته.
اخبالوکسب، امروز ما شما شاهد کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی و سایر کشورهایی که در افغانستان مستقر هستند در کنار پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان هستند و گزارش هایم وجود داره که پاکستان از طالبان مسلح حمایت میکنه. یعنی شما فکر میکنین که ایالات متحده آمریکا هنوز هم به این باور است که پاکستان از طالبان یا از مخالفین مسلح حمایت نمیکنه؟
اول شما پالیسی امریکا را ببین و در مؤخر در ماه گذشته اگر شما راپور کانگرس و یا راپور پنتاگون را ببین، امریکایا به مو نظر هستند که باید فشار به پاکستان زیاد وارد شود تا در پروسه افغانستان و در صلح آوردن افغانستان کمک کنه و او اعتراف کرده که چیزی که اساسی مراکز القاعده در پاکستان هستند و یک خواهش امریکا داشتن که اجازه بده تا که در بلوچستان فناگاه القاعده یا مرکز شورای کویته را بمباردمان کنه، که مسئله بسیار داغ بود که امریکایی ها از پاکستان خواسته بود تا که اجازه عملیات هوایی یا بدون پلوت در بدون از مناطق قبایلی به مناطق دیگر داده شده. این به این دلالت میکنه که امریکایی ها آل خوب میپامه که پناهگاه اصلی تروریست ها کجاستن و مسئله اساسی
از چرا فشارهای لازمه بالای پاکستان وارد نمیکنه تا این کشور مبارزه بهتر با تروریسم بکنه؟
این فشارا زیاد وارد شده. شما ببینید که پاکستان یک مملکتی اتمیستن و دنیا نمیخواهد که بی‌ثباتی زیاد در پاکستان وارد شود. به خاطر که بی‌ثباتی پاکستان، بی‌ثباتی تمام منطقه هستند. وقتی که یک مملکت اتمی بی‌ثبات شود، یک خطر بسیار بزرگ هستند و این خطرات هستند که در بی‌ثباتی پاکستان اگر از فشار زیاد کار گرفته شود، نخواسته امی وسله ذروی با توریستا یا با القاعده به دست ازو بیاید. به مو خاطر حکومت افغانستان چیزی که اساسی مطرح کردن و در مذاکرات اساسی شما از مطبعات دیدین در بیانیه رئیس جمهور ازی بود که شما تا وقتی که فناگاه و یا تربیتگاه القاعده و توریستا از بین برده نمیشه ریشکن نمیشه. به مو خاطر او خواستن که جبر عملیات جای شود که در اونجا توریست ها هستن و این پیشار مردمی هستن به حکومتشان که عملیات از مناطق و از قریجات مردم افغانستان بنون شود به جای برای که در اونجا فناگاه اصلیش هستن. آل امریکای ها هم متوجه به موقف هستن و ما منتظر هستیم که در استراتژی نوی اوباما که میبره از امریکای متدارت میبره که در یک سال پاکستان چقدر هم کاری که در برابر افغانستان و چقدر میتونه که در پروسه انتقالی که بسیار پروسه مهم هستن چقدر همکاری کده میتونه.
یعنی شما فکر میکنید که ایالات متحده امریکا و متحدین آن به این درخواست حکومت افغانستان که همواره تاکید کرده که پناهگاه و مراکز تروریستان در بیرون از خاک افغانستان است و در اون مناطق باید مبارزه صورت بگیره، ایالات متحده و متحدین آن به این خواست حکومت افغانستان توجه کردن؟
چیزی که از حکومت افغانستان به مو چیزی که لازم هستن نشده.
حالا از صدیق صاحب میشنویم که به این درخواست حکومت افغانستان که بارها اعلام کرده که قسم که پیشتر گفتم پناهگاه تروریست‌ها و مراکز تجهیز و تمویل تروریست‌ها در بیرون از افغانستان است، چرا ایالات متحده و در کل جامعه جهانی به این تقاضای حکومت افغانستان گوش نداده؟
بدون شک که برخواستگاه تروریست‌ها و پناهگاه های تروریسم معلوم است که در کجا هست. بدون شک موضع‌گیری حکومت افغانستان از چند سال به ایسو در قسمت قناعت دادن جامعه جهانی که برخواستگاه اصلی توریست در کجا هست واضح بود. حکومت افغانستان به کرات به صراحت با متحدین خود جامعه جهانی این بسیار واضح ساخت که اگر شما میخواین که در امر مبارزه با توریسم پیروز شوین، پس باید برخواستگاه اصلی زیرا که آن طرف مرز افغانستان است باید هدف قرار گرفته شود. امروز ما به این شاهد هستیم که جامعه جهانی به این مسئله رسیده که مشکل اصلی تروریسم در کجا هست. اگر به طور مثال ما یک مثال بتیم، شاید مو حملات طیارهای بدون پیلوت امریکا باشه که اقدام میکنند در آن طرف سرحد و برخواستگاهی را که قبلا اونا تشخیص میکنند او را بمبارد میکنند. در عین زمان حکومت افغانستان فشارهایی را که در این مورد آورده بود بالای جامعه جهانی و با تکرار این مسئله با حکومت پاکستان نیز این مسئله را بارها مطرح کرده، بلخصوص با حکومت ملکی که نو بنا شده با اونا صحبت های بسیار بسیار واضح و بسیار سریع داشتن تا تلاش اونا را در این قسمت، تا همکاری بسیار صادقانه اونا را در این قسمت از حکومت پاکستان نیز داشته باشند. لحاظا هنوز هم حکومت افغانستان سر موقف خود، سر موضوع گیری خود استاد خود بود تا جامعه جهانی را، همسایه ها را به قناعت بده که و کشورهای منطقه را که مشکل اصلی و برخواستگاهی اصلی توریسم در کجا هست.
زنده باشین. آقای ساحل، چی راه های وجود داره که پاکستان بیشتر وادار ساخته شوه تا از حمایت طالبا دست برداره و حکومت افغانستان با نیت پاک در تلاش هایش برای برگشتاندن مخالفین مسلح در این کشور به زندگی عادی کمک و همکاری نماید؟
ما قبل از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم که دو نکته هم ریش یک تمرکز بکنم. اویی که یک تناقض بسیار عمده و اساسی را در آن چیزی که آقای صدیقی صاحب گفتن ما دیدم، از یک طرف اونا پیشتر مطرح کردن که سیاست خارجی افغانستان امی هست که هیچ کشور حق ندار از خاک افغانستان علیه همسایگانش و یا کشور دیگه استفاده بکنه، اما بعد مطرح میکنن که ما بارها به جامعه جهانی گفتیم که نیروگاه های واقعی ترورستان در آن طرف سرحد هستند یا در آن طرف مرز افغانستان هستند. یعنی شما میتونین از خاک افغانستان به آن طرف مرز افغانستان وارد اقدامات شوین که خودش یک تناقض عمده در آن چیزی که اینا مطرح کردن است. مسئله دیگه که اینا مطرح کردن که افغانستان یکی از متحدان سرسخت مبارزه علیه تروریسم هستند، آن چیزی که در سایت ویکیلیکس مطرح شده، اونا گفتن که ده ها بار تروریستان و کسانی که با مواد مخدر سر کار دارن گرفتار شدن، اما از طریق رئیس جمهور تای فرامین مختلف و متفاوت اونا آزاد شدن، که خودش نمایندگی از این میکنه که هنوز هم افغانستان زیاد معتقد در راه مبارزه با تروریسم نیست. و یک مسئله دیگه که شما در لابلا صحبت ها با جناب خپلواک صاحب مطرح کردین که چرا ایالات متحده آمریکا بیشتر نمیتونه بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا آن چیزی که پاکستان در ذهنش میپرورانه از او به اصطلاح اجتناب بکنه. دلیل اساسی در اینجا هست که ایالات متحده آمریکا با پاکستان دوست استراتژیک 50 ساله‌اش است و همیشه از عینک پاکستان به منطقه نگاه کرده و هنوز هم که هست پاکستان عموم موقف و موقفش تا حالا نگاه کرده. و از طرف دیگه خطر بسیار عمده و اساسی وجود داره اگر فشار بیشتر بالای پاکستان وارد بشه، این به معنی هست که آرام آرام پاکستان سویچ خواهد کرد به طرف دیگه که او چین هست. یعنی چین که داره یک تشکل تازه را ایجاد میکنه که به نحوه پایه‌گذاری شده که شنگهای 5 یا شنگهای 5 که برخی از کارشناسا به باور هستند که این وارسای دوم هست. و از این جهت هست که ایالات متحده آمریکا زیاد کوشش نمیکنه که اگر بر پاکستان فشار بیاره، ممکن اینا هم با خانواده وارسای دوم بپیوندن و در برابر از اینا قرار بگیرن. ولی پس برمیگردیم به آن چیزی که پاکستان به این وادار ساخته شو و بالاخره به نحو آماده ساخته شو که با روند مبارزه با تروریسم بپیوندد در افغانستان، این هست که همواره پاکستان تشویش داشته که افغانستان به نحو تختی به عنوان تختی خیز برای برخی از کشورها محسوب میشه و استفاده صورت گرفت، آن مخصوصا در میان رابطه پاکستان و هندوستان. و از این جهت است که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی با خواسته ها و روی کرده های پاکستان نپردازه، تا وقت ما فکر نمیکنیم که شرایط ایجاد شوه که تمام مشکلات و مسائلی که به نحو میتونه که افغانستان و پاکستان با چالش مواجه کنه او را از میان برداره. ولی اون چیزی که ما به این باور هستم که ببینین که ما باید از تجربه های کشورهای دیگه بیاموزیم، مانند کشورهای اروپایی در زمان جنگ اول، جنگ دوم و حتی در دوران جنگ سرد، اونا کشورهای متخاصم بودن، ولی بالاخره با دیدگاه هایی را که از میان برداشتن که دیدگاه های هژمونیستیک بود را از میان برداشتن و تانست با روی کردها و ائتلاف های منطقوی و بالاخره تانستن که یک اتحادی اروپا و همینطور یک جامعه اروپا را ایجاد بکنن. من فکر میکنم که اگر پاکستان هم با مو روی کرد بپردازه و از مو اندیشه های هژمونیستیکش بگذره و طرف افغانستان هم متوجه باشه که خاک افغانستان به نحوی در برابر از اون استفاده صورت نگیره و ما بتونیم یک اتحادی آسیایی را به وجود بیاریم، به شکل ما میتونیم که این مبحث خاتمه بدیم. ورنه من فکر نمیکنم که تا 50 سال آینده هم میانه که مشکلی که میان افغانستان و پاکستان است ای از میان برداشته شود و ریشه‌کن شود.
خب صدیق صاحب، اعتراض شما در رابطه با اظهارات آقای ساحل دارین، بفرمایید.
بدون شک حکومت افغانستان به هیچ گروه یا به کشور دیگه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. این موقف افغانستان و آمیزگیری افغانستان به خیلی واضح است. اما مسئله دومی که چطور بتونه جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم برخاستگاه اصلی ازیره که آن طرف مرزها گویا وجود داره مبارزه بکنه، ایست با آوردن فشارها بالای حکومت پاکستان است تا طریق تشویقی ها و دیگر مسائلی که مهم است وادار شود حکومت پاکستان تا در قسمت مبارزه با تروریسم صادقانه و دوشادوش با حکومت افغانستان مبارزه بکنه. مسئله دوم که ساحل سه به او اشاره کردن، رهایی گویا قاچاقبران و یا افراد دیگه از توسط رئیس جمهوری، مسائل شایعات است که از طریق وبسایت ویکیلیکس به نشر رسیده بود. این ما کاملا رد میکنیم، نه هیچ صورتش رئیس جمهور قاچاقبران و یا مخالفان رها نکرده، این ما رد میکنیم.
با حرفای جناب آقای صدیقی با پایان بحث این هفته ما که با مسئله روابط افغانستان و پاکستان و سفر صدر اعظم پاکستان به کابل اختصاص یافته بود رسیدیم. ناگزیر با شما شنونده های عزیز در همینجا خداحافظی نماییم. با تشکر از صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اکرم اخپلواک سابق والی پکتیکا و آگاه مسائل افغانستان و پاکستان و اجمل ساحل رهبر حزب لیبرال افغانستان که در بحث ما اشتراک کردند. تا بحث‌های آینده همه‌تان را به الله پاک و به همتا می‌سپاریم.